بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 291، سطر 23، استاد اشتهاردی، 19/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. ولا فرق بین ام الولد و المدبر و المکاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة و بین القن اشتراک الجمع جمیع فی اصل الرقیه و انتشبث بعضهم بالحریه و النهی عن بیع ام الولد مخصوص بغیر ما فیه تعجیل لاتقها لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المانع فيصح بطريق أولى ولو كان المطلق قد أدى شيئا وأثق منه بحسابه فك الباقي وإن كان يرث بجزءه الحر لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له. فرمودن یکی از موانع ارث رقیت هست، هم از طرف وارث رق باشد ارث نمی برد، هم از طرف موروثش رق باشد ارثش به مولا می رسد به حق الملک، نه به عنوان ارث. حالا این رق یک عوارض دیگری برش عارض می شد که یک عناوین دیگری، اسم دیگری پیدا می کنه، اونی که رق است و عبد خالص است. غیر از این قن که به اصطلاح عبد خالص رو میگن قن، غیر از او یه اصطلاحات دیگری در احکام عبید و اما هست. یکیش ام ولد معنای لغویش خب همه زنهایی که مردم دارن ازشون بچه دارن، مادر اون بچه ها مادر بچه هست، زنش مادر بچه هست. این جهت مراد نیست که مادر بچه ها، بلکه اصطلاح خاصیست که مولایی با کنیز زر خرید و خودشون کنیز زر خریدی که مملوکه، عقد دیگه نمیخواد. در قرآن مجید هم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، زن با ما ملکت متقابل هم دیگه ذکر شدن. همین مملوکیتش کفایت میکند در جواز جماع و سایر آثار زوجیت، دیگه عقد نمیخواد. حالا اون عمه مملوکهی که مولاش هر با این عمه خودش مجامعت کرده و از او بچه آورده، استیلادش کرده، این مادر رو میگه ام ولد. همین عمه مملوکه را که مولا ازش بچهی دارد بهش میگن ام ولد. و از احکام ام ولد این است که مولا نمیتونه دیگه این مملوکه خودش رو بفروشد، بیع ام ولد جایز نیست. ما برای خاطر اینکه اگر این مولا زودتر از دنیا رفت، اموالش منتقل به فرزندش میشد، از جمله اموال خود همین مادر این فرزند است. و چون انسان مالک عمودین یعنی پدر و مادر نمیشود، وقت این مادر از سهم الارث فرزندش آزاد میشد. این پیش بینی شده از شرعاً برای اینکه اگه مولا زودتر از دنیا رفت ممکن است که این مادر آزاد بشد، جانب حریت غلب داده شده است و به این گفتن تو حق نداری دیگه اون ام ولد را مادامه که بچهش زنده است بفروشد، ولی اگه بچه از دنیا رفت خب این دیگه از ام ولدی میفت. وقت این ام ولد حالا به حسب استرابش میگن ام ولد. در مسئله ماننفی که رقیت مانعه، فرق نمی کند که حالا اون عمه قن باشد و خالص باشد یا ام ولد شده باشد، یعنی مولا با این وعد کرده و ازش بچه آورده، وقتی بچهش هم هره دیگه، چون پدرش هره و ولد میگن تابع اشرف ابوین است در اسلام و در حریت. اون وقت اشرف ابوین حریت این ولدش حره، ولیکن ما داره بر مملوکیت باقیه مادام الولد و باقیه حق ندارد مولا این را بفروشد. این یکی. دومش مدبر. مدبر یعنی مولا به عبد خودش یا به عمه خودش هر کدوم باشد به مملوکش گفته انت حرون دبر وفاتی، چون کلمه دبر استعمال شده بهش میگن مدبر، یعنی مولا میشد مدبر و عبدش میشد مدبر. اینم چون انتظار مرگ مولا دارد که اگه وقت مولا مرد، چون شبیه وصیته، وصیت کرده است که بعد از مرگ من این آزاد بشد، یا آزاد کرده هم نمیخواد، خود به خود آزاد میشه. از این طرف روح او از بدنش مفارقت میکنه، از این طرف هم رقیت از اون مفارقت میکنه و یسیر و حر را. اینم باز مدبر. حالا اگر بله یک کسی از دنیا رفته عبد مدبری مثلا یک کسی خودش رازند عبد مدبری داره، حالا این عبد مدبر از دنیا رفت، این بازم ممنوع است، یعنی نمیشد که ارثش را ببرند، رقیتش ما نمیشد که انسان از او ارث ببرد یا خودش ارث ببرد. سومیش مکاتبه. مکاتب را دو قسمش کردن، مکاتب مشروط و مکاتب مطلق. مکاتب مشروط اونیست که اصل کتابت که در قرآن مجیدن دارد و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، به مواری خطاب شده است که مکاتبه کنید با عبید خودتون، اگر در اونها مالی خیر تفسیر شده به مال، اگر در اونها مالی میدانید. مولا با عبد خودش یه نوشته می نویسد، امضا میکنند طرفین، میگد که قیمت تو مثلا 200 درهمه، هر وقت 200 درهم را آوردی آزاد باش، یا میگه مکاتب. اون وقت این هر وقت 200 درهم را آوردی آزاد باش دو جوره، یکیش این است که آزاد شدن این مشروط به اداء جمیع مال کتابته، که اگر 99 درهمش آورده 1 درهمش مونده، این هیچش آزاد نشده. اینا میگن مکاتب مشروط، یعنی شرط شده است در ضمن عقد کتابت که اگر آمد و همه را نیاورد در این مدت معینه دوباره رق بشد. در کتاب تدبیر و مکاتبه اونجا خوندیم که گفت ایا بگوید که و این عجزت فانت ردون فرق، اگر در این مدت دو ماه سه ماه یک سال هرچی قرار میدن پول قیمت خودتان نیاوردی بدی، فانت ردون فرعج، چون شرط کردن که اگر نیاورد در این مدت مردود است برمیگردد به رقیت، بهش میگن مکاتب مشروط. و یا اینکه آزاد شدنش مشروط به اداء جمیع مال کتابت. و اما قسم دومش نیست که مکاتب مطلق. مکاتب مطلق نیست که هر مقداری که اداء مال کتابه میکند به همون مقدار آزاد میشه. مثلا میگه 200 درهم 20 درهمش که آوردی 1/10 آزاد، 2 20 درهم آوردی 2/10 آزاد، تا آخرش مثلا به همین نسبت. این مکاتب مشروط هم باز عرض کنم که فرق نمی کنه که حالا این مکاتب غن باشد یا مکاتب مشروط. بلی مکاتب مطلقی که یه مقدار اداء مال کتابه کرده است به همون مقداری که ادا کرده آزاد شده است، این حکم مبعض است که دیروز فرمودن که مبعض به نسبت بعضش هم وارث است هم موروث، و اما نسبت به بعض دیگرش نه وارث نه موروث. ولذا مکاتب مشروطی که هنوز جمیع مال کتاب ادا نکرده حکمش یک. و همچنین بقیه عناوین دیگه که را مثلا چیزه این 3-4 تا متعارفه که ام ولد و عرض کنم اون یکی مدبر و مکاتب مشروطی که جمیع مال کتاب را ادا نکرده، این توائف با گن میفهمه فرقی ندارد. در تمام این صور رقیت مانع از چه چیز میشد؟ از ارث بردن میشد. این از کنم که دلیلش هم میفهمان این است که همه اینها ولی اینکه ام ولد بعدها اگر مولاش مرد آزاد میشد، مدبر اگر مدبر مرد آزاد میشد، مکاتب مشروط اگر همه مال کتاب را داد آزاد میشه، لیکن فعلا که آزاد نشده چیش. و ملاک فعلیت هست در این، فعلا این کسی که مرده است میخواد این وارثش بشه، یا خود اینها مردن ورثه های دیگرش میخوان وارث این بشوند، این فعلا رقیت دارد و ملاک در مسئله رقیت فعلیه است نه رقیت حریت شعنیه. این البته حریت شعنیه علا تقدیری دارن اما فعلیت ندارد. دزایشون میفهمان که همه اینا مشترکن در علت حکم. علت حکم این است که اینا رقن، الان رقن. این هم یک مسئله. و اون وقت مسئله یه اشکالی فقط وارده در مسئله ام ولده. میگیم که ام ولد را شارع مقدس نهی کرده است از اینکه عرض کنم که فروخته بشود. اون وقت اون جایی که مولا بمیرد و مثلا اموالش منتقل به چه چیزش بشود، به ورثش بشود که از جمله ورثه ها فرزندش است، و اون وقت چون انسان مالک مادر نمیشد، مادر از سهم الارث پسرش آزاد میشد، در اینجا اون وقت میگیم که خب شما میگید که ام ولد نمیشد فروخ، این نهی از بیع ام ولد منافات با این. خب حالا که وارثه باید که ارث بدن که مثلا چی میفهمان. نه، اینی که نهی کردن از بیع ام ولد این اون جاهاییست که تعجیل در عتقش نباشد، و اما در این ام ولدی که مولاش هنون نمرده اگه تعجیل در عتق باشد که دیروز هم بودن، اگه منحصر به چه چیز شد، وارث منحصر به رک شد، حالا یک کسی دیگه غیر از این کسی که پدر این مثلا بچه است و این ام ولد ملکشه، یه برادری دارد این ام ولد از دنیا رفته، حالا اموال اون برادره را فرمودن باید حاکم شهر بخرد این ام ولد را از مولاش قهرن علیه و بعد آزادش کنه. این منافات با ادله حرمت به ام ولد داره، به جهتی که فرض نیست که ام ولد بهش جایز نی. حالا این برادر ام ولد از دنیا رفته، ارث میرسه فرض کنیم به این خواهرش در رتبه جلوی دیگه وارث نداره، پدر و مادر و فرزند و اینا نداره، اون وقت این منافات با نهی از به ام ولد داره. ایشون میفهمان نهی از به ام ولد برای این است که مبادا این بر رقیت همیشگی باقی بمونه، اما در اینجایی که تعجیل در عتقش میشه اینجا دیگه منافات نداره، زودتر آزادش میکنن که اسم ببره. پس در انواع این چیزها میفهمن فرقی نمیکنه. ولا فرقه، یعنی لا فرقه در ممنوعیت از اسم، هم اسم بردن از او هم اسم بردن خودش، فرقی بین ام ولد و مدبر و مکاتب مشروط و همچنین مطلق الذی لم یعد شیئا. مکاتبه مطلق اما هنوز نرفته اولین 20 درهم مثلا بیاره، الذی اون مکاتبه مطلقی که ادا نکرده چیزی را از مال کتابت، فرقی بین اینها و بین الغن نیست، در این که ممنوعند و مانعند لاشتراک الجمیع فی اصل رقیه، برای این که همه اینا مشترکند در اصل رقیت فعلیه، ولو بعضی هاشون حریت شعنیه دارن که بعدها. و این تشبث بعضهم بالحریه، گرچه چنگ زده است بعضی از اینها، یعنی ام ولد و مدبر چنگ به حریت زده است که اگر مولا بمیرد این آزاد میشه. و نهی عن بیع ام ولد مخصوص به غیر ما فیه تعجیل لاتقها، این و نهی که انه جواب از سوال مقدر است. سوال مقدرش نیست که خب اگه آمد یکی از مورثین این ام ولد مرد و شما دیروز فرمودید بر این که باید که حاکم شهر این را بخرد قهرن علی مولا و بقیهش جا میموند بهش بده، یه نمیموند که خودش آزاد میشه، و این با ام ولد جور در نمیاد، به جهتی که ام ولد را به مولاش گفتن نفروش، از اون طرف شهر میگه قهرن علی مولا باید خرید، با هم منافات داره. میفهمان نه، اینی که میگیم قهرن علی مولا این را باید خرید، این منافات با اون قرض از منع از بیع ام ولد ندارد، به جهتی قرض اصلی از منع بیع ام ولد برای آزاد شدن ام ولد، خب این از اون تا آزاد میشه. و نهی عن بیع ام الولد مخصوصون، یعنی تخصیص داده میشود و اختصاص داده میشود به غیر ما فیه تعجیل لعتقها، به غیر اون جایی که در اونجا تعجیل عتقش باشد، لأنه زیادتون فی مصلحتها، به جای تعجیل در عتقش زیادی در مصلحت ام ولده، التی اون مصلحتی که نشأ منها المنع، یعنی از اون مصلحت سرچشمه گرفته است این منع به ام ولد، وقتی که اون مصلحت میبینیم اینجا زودتر میشه دیگه مانعی نداره. علتی، اون مصلحتی که ناشی شده است و نشو نما پیدا کرده، از اون مصلحت به وجود آمده است این معنا. فیصح، پس این بیعش صحیح می شود به طریق اولا. خب ولو کان المطلق قد عد داشه یا، اون قسم چهارومش که مکاتب مطلق بود، اگر بعضی از این مال الکتاب را ادا کرده و اتق منه به حسابه و از آزاد شده است از اون مطلق به حساب اونی که ادا کرده، فک الباقی، باقی مونده فک می شود. و این کان یرس و به جزء الحر، گرچه ارث می برد به سبب جزء حرش، یعنی این باقی مونده اون عبدی که بر تحت رقیت باقی مونده است، اونم باید فک بشود، یه مقدارش خود به خود آزاد شده، بقیهش هم وقتی که این فل جمله ارث میبرد فکش میکنن، یعنی از رقیت جداش میکنن و حرش میکنن، جدا میشود از رقیت. و اگرچه ارث ببرد به سبب جزء حرش، به استوار اون جزء حرش ارث میبره، به اعتبار این جزء رقش فک میشود، از مولا گرفته میشود و خریده میشه. لأن ما قابل جزء او الرق، به جهتی که اون چیزی که مقابله دارد جزء رقش را، این جزء او مفعول به برای قابل است، الرق هم صفت جزء اوست، جهت این چیزی که مقابله دارد جزء اون عبد مکاتب را که این صفت دارد، این جزء رق است، از ارث مقابله دارد به منزلت من لا وارث له است، یعنی اون مقدار جزء رقش حکم من لا وارث له را دارد. و اون وقت گفتیم کسی که لا وارث له، حاکم میتوند بخرد این را از مولاش قهرن و آزادش کند و اگه باقی مونده دارد ارثش بده. این تموش. و رابعها، فرمودن موانع ارثی که مصنف در اینجا ذکر کرده شش تا. چهارمیش اللعان، البته لعان یک کتابی است که قبلا خوندیم پارسال، کتاب اللعان یک کتاب مستقله، و لعان مصدر باب مفاعل است، لاعنه یلاعنو ملاعنتن و لعانن، مثل قاتل یقاتل و مقاتلتن و قتالن. اون وقت لعان معناش نیست که لعن کردن زن شوهر است هم دیگر را با یک شرایط مخصوصی، یه بیکار نشستن تو اتاق، اون میگه خدا لعنتت کنه، میگه خدا تو لعنت کنه. خب این نه، این لعان نیست، لعان لغوی هست، اما لعان اصطلاحی که آثاری دارد و احکامی دارد، این لعان نیست. وقت لعان اصطلاحی با سببش دو چیزه، چون ایشون اشاره میکنه، اجمالش عرض میکنه، سبب لعان دو چیزه، یکی این که یک کسی نسبت زنا به زوجش بدهد، بگه تو ارتباط با فلان کس داری، نمچی به این زودی ها نباید این عبارت ها گفت، آدم سوء ظن به زوجش و به اینها نداشته باشه، حالا ولی اینکه یک قرائنی میبیند اما ابراز نکند، ابراز بکند یه احکامی داره. اگر چانچه نسبت زنا به زوجه خودش داد، مثل سایر زنهای عالم که اگر نسبت زنا انسان به یک زنی بدهد، اون زن حق دارد برد پیش حاکم شهر، پیش قاضی، بگرد این آدم به من میگه زنا دادی، یا ثابت باید بکنه یا تازی نبخوره، چون در آیه شریفه دارد که والذین یرمون المحصنات المؤمنات اینها فجر دو هم سمانین جلده، 80 تازی نه حاکم شهر، یا به اقرار این ثابت شد یا به بینه که این همچه حرفی زده، این 80 تازی نباید. اون وقت در خصوص زن شوهر یه حکم استثنایی دارد، در زنهای دیگر دیگه لعان نیست. اگه به زن اجنبی یک کسی بگه زنا دادی، یا باید که ثابت کند یا تازیونه را بخورد، شک ثالث ندارد. و اما در مسئله زن شوهر شک ثالث دارد، شک ثالث این است که لعان بکنند. اگر این زن رفت پیش قاضی گفت این شوهرم به من نسبت زنا میداد، شوهر را حاکم احضار میکند، میگه تو که این به این گفته ای زنا دادی، راه اثبات داری یا نه؟ راه اثباتش این است که 4 نفر مرد عادل، زن نه، 4 نفر مرد عادل باید گواهی بدن که این زن زنا داده، و ما دیدیم چنانچه در کتاب حدود خواهد آمد کیفیت زنا بر کیفیت شهادت بر زنا. و اگر چنانچه این نشد، خود زن اقرار بکند، اونم 4 دفعه اقرار بکند که زنا داده است، خیلی خوب، این مرد دیگه تازی اونه نمیخوره و اون زن را حکم رجم برش مرتب میکنن به اعتبار زن شوهردار بود. و اما اگر چانسی نتوانست اثبات بکند، شوهر باید که تازیونه بخوره. عوض تازیونه خوردن یه راه دیگه دارد و اون این است که لعان بکنند با هم دیگر، یعنی به اون دستوری که در کتاب لعان گفته شده با دستور حاکم شهر، بگه که مثلا لعنت خدا بر خود زن مرد باد، سه دفعه، دفعه چهارم بگید غضب خدا بر این مرد باد اگر دروغ بگوید در این نسبتی که به این زن خودش داده است. بله، ان تشهد اربع شهادات بالله ان بعدن هم زن وقت اگه این چهار دفعه اینجوری خدا را گواه گرفت اون ترتیبی که در کتاب الان گفته شده است، اون وقت ثابت میشد که زن باید رجم بشد، مگر اینکه زن هم همین ها را بگوید چهار دفعه، سه دفعه یعنی چهار دفعه، هر دو چهار دفعه خدا را شاهد بگیرد که این مرد در این نسبت دروغ میگوید، دفعه پنجم هم بگید غضب خدا بر این زن باد اگر در این مرد راست میگه، نتیجهش این میشد که حد از طرفین ساقطه، یعنی نه این را تازی نمیزنن نه این را، ولیکن نتائج وخیمتری داره. این یکیش این است که این زن شوهر بر همدیگه حرام ابدی میشن، باید بلا فاصله از هم جدا بشن. و دومش این است که ارث نمیبرن، که الان موضوع بحث ما اینه که اگه این زن مر شوهره از این ارث نمیبرد، شوهر مر زن از این ارث نمیبره. پس یکی از اسباب منع از ارث و موانع ارث مسئله لعانه. سبب دوم لعان هم شبیه اینه، نفی ولده، یه بچه دنیا آمده شوهره میگه مال من نی. اگر در کتاب نکاح خوندیم در احکام اولاد، اگر کسی ازدواج کرده از زمانی که این مرد با این زن مجامعت کرده تا زمانی که این بچه دنیا آمده 6 ماه و 2 لحظه گذشته باشد، 6 ماه و 1 لحظه نه، 6 ماه فقط نه، 6 ماه و 2 لحظه یعنی 2 ساعت 2 دقیقه گذشته باشد بعد این بچه دنیا بیاد، شرعاً مرد نمیتونه بگه مال من نی، بجرد که اقل الهم 6 اشهر است، اقل الهم 6 ماه، از 6 ماه به پایین تر از اون روزی که این عروسی کرده برده منزل و مثلا باش مزامعت کرده 4 ماه دیگه یه بچه تمام عیار زایید. خب این هم میتونه بگه این بچه مال من، بجرد که 4 ماه که بچه متوا 5 ماه دیگه، 5 ماه و نیم، 6 ماه دیگه، 2 لحظهش هم نگذاشته، اینا دقیقش هم حسابش دارن اونجا تاریخ گذاشته که در ساعت چند و چند دقیقه گذاشته بود از روز یا از شب با این مجامعت کرده و بعدن اون وقت این 2 لحظه نشده این دنیا آمد، بازم میتونه نفی ولد بکنه بگه بچه. اما اگر سانچه 6 ماه و 2 لحظه گذشت که 1 لحظهش لحظه وطیه، 1 لحظهش هم لحظه از کنم که تولد و ولادته، 6 ماه هم تو شکم مادر، 6 ماه و 2 لحظه که گذشت دیگه شرعن حق نداره بگه بچه از من نیست. حالا اگه گو اگه آمد و این شوهره گفت بچه از من نیست، بازم زن میتواند در پیش حاکم بگه این بچه‌ای که شرعن مال اینه این میگه مال من نی، حاکم هم دوباره همین تشکیلات میخواد. اگر ثابت کرد چون این مستلزم زناست، اگه ثابت کرد که این از زنا تولد پیدا کرده و فلان فوقه و زن را باید که حد بزنن و اون وقت اگر نتواند ثابت بکند مرد را باید حد بزن. اون وقت حالا که این مرد نمیتواند ثابت کند میتواند لعان بکند، بعد از لعان زن دوباره باید حد بخوره و اون زن هم میتوند دفع عذاب و یعنی دفع حد از خودش بکند که اونم 4 دفعه شهادت بگیرد خدا را، پنجمیش هم غضب خدا را بر خودش که اگر این راست میگه. این هم سبب دومه، نتیجهش باز این میشد که این زن و شوهر بر همدیگر حرام ابدی میشن، الی الابد حرام میشن. و دومش هم این است که ارث نمیبرن. بله؟ حالا عرض میکنم دومش هم این است که ارث نمیبرن. سومیش اینجا این است که بچه هم منتفی میشد، از طرف پدر منتفی میشه، یعنی پدره که مادره که زایده اون دیگه نمیشه بگه من نزایدم، و اما اگر چانچه پدره بگه از من نی، این از کنم که چه چیزه از اون منتفی می شود، یعنی از ناحیه پدر اگه پدر مرد این پسره ازش ارث نمی بره، اگه پسره مثلا بزرگ شد و دارایی پیدا کرد این پدره از این ارث نمی بره، اما از طرف مادر باقیه، ولادتش باقیه و بقیه فرزندان این مادر حکم برادر مادری را میفهمان پیدا میکنه، یعنی هر حکمی که برادر مادری داره چنانچه در اسم اینجا هم اشاره میکنه بعدن هم میاد، این هم حکم برادر کنوی این میشد ولدون لاعبله شرعن، یه پسری میشد که و از این جهت شباهت به حضرت عیسی مثلا پدر نداره، یعنی شرعن این پدر نداره و فضل این شرعن نداره، اما مادر داره بلی در مسئله ولد یه استثنایی زدن چانچه مصنف هم میفهمایند و این است که بعد از آنی که لعان از طرفین تحقق پیدا کرد پدره پشیمون شد، گفت این چه کاری بود ما کردیم، بچه که از ما بود بی خودی این همه قال مقال درست کنم، پشیمون شد، تکذیب کرد خودش را، اکذاب نفس کرد. اگر خودش را تکذیب کرد میفهمان ارث بردن اون پسره از پدره دوباره سبز میشه، رویده میشه، یعنی اگه پدره بمیرد پسره ازش ارث میبره، اما به واسطه تکذیب خودش دیگه از پسرش ارث نمیبره، یعنی اگه این پسره بزرگ بشه دارایی پیدا کنه، ولو بعد از لعان تکذیب کرده گفته بی خود گفتیم اون حرفا، لکن دیگه از این طرفا بر نمیگردد مسئله توارث، اما از طرف پسر میتوند ارث ببره. بلی یه بحث دیگه هست که بقیه قوم خیشهای پسر، قوم خیشهای پدر از این پسرهی که پدره نفیش کرده ارث میبرد یا نه. مثلا فرض فرماید که خود این پدری که میگه این بچه از من نیست، خودش پدر داره که نسبت به بچه میشه جد پدری بچه. حالا این پسره که بزرگ شده و پدرش هم لعان کرده با مادر اینو بزرگ شده دارایی و یا از دنیا رفته، جد این میتواند که از این ارث ببرد یا نه؟ این فیه قولان، بلکه اقوالون. یک قول این است که پدره به منزله سر راه میمونه، مثلا من باب مثال را تنزیه را نه قیاس باشه، مثلا در نماز جماعت اون کسی که واسطه در اتصاله، اگه نمازش باطل بود، بی وضو بود یا مثلا قرائتش درست نیست، نماز مأمومینی که به توسط او ارتباط با امام دارن اونا همه هدر دیگه، به جهتی که مثل حاجب میمونه، مثل فصل زیاد میمونه، مثلا مثل دومت سمت فاصله باشه شده نماز باطله، اگه دومت سمت جمعیتی باشدن که همه بی وضو دارن اقتدام، خب این هم باز حکم فاصله را داره. اون وقت چون چرا؟ برای اینکه اون سرچشمه ای که او دنبال امام وایستاده ثواب را از اون میگیره، صف دوم هم از صف اول میگیره، صف سوم هم از صف دوم میگیره و هاکذا تا صفوف تا صف آخری که خیر الصفوف در نماز جماعت اولین صفه و در نماز میت میگن آخرین صفه. اون وقت بنابراین عرض کنم که همینطوری که در نماز جماعت واسطه در اتصال اگر خراب شد بقیه هم کارشون خرابه، این در اینجا میگن اینجوریه که اگه ما فرض کردیم که پدرک لعان کرده و ارتباط قطع کرده بین خودش و پسر، خب پدر پدر و سایر برادرهای پدر که عموی این بچه میشن، برادرزادهای پدر که پسر عموی این بچه میشه، واسطه شون این پدر است دیگه، این پدره وقتی که نفی کرده ارتباط، این قائل میگه دا میگن ارتباط قطع میشه و مطلقا ارث نمیبرن. این یک گله. قول دوم این است که میگن از ضرورات تقدر به قدرها، خب این یه نفر میگه من قبول ندارم، بقیه که ساکتن اونا که کار بین کار ندارن اونا چرا ممنوع از ارث بشن؟ خب این یه نفر ممنوع از ارث و به این ترتیبی که مثلا من مثال عرض کردم معلوم نیست در ارث به این ترتیب باشد، چنانچه در مسئله قتل و کفر و اینا گذشت که اگر پسره کافر باشه پسر پسر ارث میبره، پسر پسرش مسلمونه، خود پسر بلا واسطش کافره، پسر بلا واسطه ارث نمیبره اما ارث انتقام پیدا میکنه به پسر پسر و ها که در طرف پدر پدر. پس بنابراین در مسئله ارث مثل مثالی که بنده عرض کردم نی، اینن دو قول. قول سوم تفسیره، گفتن قوم و خیشای دیگر هم اگه این پدره را تصدیق میکنن میگن راست میگه این بچه مالی این نی، اینا هم ارث نمیبرن، و اما اگه اونا یا ساکتن یا تکذیب میکنن اینا ارث میبرن. این اقوالون. و رابعها، چهارمی از موانع ارث، اللعان، یعنی لعن زوج زوجه هم دیگر را، لعن یعنی خواستن دوری از رحمت پروردگار، و هوه یعنی لعان مانع اون من الارث بین الزوجین، مانع از ارث میشد بین زن شوهر، و همچنین و بین الزوج والولد المنفی به، اولی راجع به رمی به زناس که بین الزوجین یعنی هر دو، دومیش مخصوص نفی ولده، یعنی علاوه بر این که بین الزوجین ارث منقطع می شود در نفی ولد بین الزوج و الولد المنفی به ارث منقطع ممنوع می شود، بین زوج و ولدی که نفی شده به سبب لعان، من جانب الاب از جانب پدر و از جانب ولد، الا ان یکذب الاب نفسه مگر اینکه تکذیب بکند پدر خودش را فی نفسه فی نفیه در نفیش بعد از تمام شدن لعان بگد ما دروغ گفتیم. اونجا اون وقت تکذیب نتیجهش نیست که فیرس و هلولد من غیر اکسنت و پس ارث میبرد اون پدر مکذب را، فرزند ازش ارث میبره من غیر اکسنت، اما پدره دیگه از فرزند ارث نمیبرد. و حال یرسهو هین ازن اگار بلعب، چنین هنگامی که به توسط لعان این ولد منفی شده، بقیه قوم خیشای پدر، مثلا نوه این پدره، پدر این پدره، مادر این پدر، خودش ممنوعه، بقیه قوم خیشاشون در نوبت خودش که وارث این هستن ارث میبرن. ما اعتراف هم بهی، بگیم ارث میبرن در صورتی که معترف باشن که این قول سوم بود بنده عرض کردم، او مطلقا، یا ارث میبرن مطلقا که این قول دوم بود بنده عرض کردم، او عدمهی مطلقا که قول اول بود که مثل نماز جماعت هست که اینجوریه این اقوال اون. فهل یرسی او اقارب الاب با اعتراف اون اقارب اون نفیه، یا مطلقا چه اعتراف بکنن چه نکنن، یا ارث نمیبرد مطلقا چه اعتراف بکنن چه نکنن، او جهون وجوهیست اشهرها الاخیر، یعنی میگن ارث نمیبرن مطلقا، مشهورتر بین علما آخریه، چه اعتراف بکنن یا چرا؟ که همون قول اولی میشد که من درس کردم مثل نماز جماعت، لحکم شرعه به انقطاع نسب، برای اینکه شارع مقدس حکم فرموده است به انقطاع نسب. اینی که شما میگید وحل یرسه هین ازن، یعنی هین تکذیب الاب، یعنی بعد از آنی که لعان تموم شد پدر خودش آمد و تکذیب کرد، بعد از تکذیب خودش که ممنوعه قوم خویشاش هم ممنوعه یا نه، اینجوری نه هین ازین نه هین تحقق لعان، اینجوری نه. میفهمان که لحکم شرع به انقطاع نسب فلا یه او شارع حکم کرده به انقطاع نسب، پس عود نمی کند این حکم شرع دوباره بر نمی گرد. و برای اینکه در قضاوت علما فرمودن قاضی بعد از آنی که حکم صادر کرد نقض حکم قاضی به مقتضای بینه و شهادت عدلین این ثابت شد پیش قاضی، بعد عرض کنم که اجراء حد شد، بعدش مثلا اون شهود برگشتن از شهادت خودشون، این دیگه بر نمیگردد حکم حاکم، شهود را باید تضمین کرد که چرا مثلا شهادت دروغی دادید. اینا اینا در کتاب القضا تفسیرش. و اینما یکی از مصادیقش همین مسئله است، قاضی پس از آنی که حکم کرد به این که این زن شوهر از هم دیگه جدا شدن بعد از تحقق لعان، حکم شرع هم تبع پیره به حکم قاضیه، یعنی پس دانه قاضی با شرایطش این قضاوت را صادر کرد، شارع دنبالش رو کرده به این که نسب منقطع شد، وقتی که منقطع شد دوباره به تکذیب بر نمیگردد. و این نما ورثه الولدو به تکذیب به دلیل خارجن، میفهمم پس چرا شما گفتید پسره اسم میبره، با اینکه خب اونجا هم قاضی حکم کرده به اینکه نسب منقطع شد، میفهمم این دلیل خارج از اصل قاعده دارد، یعنی روایت بالخصوص از معصوم علیه السلام سوال کردن حضرت اینا استثناء کرده. و این نما همانا اسم میبرد اون پدر را ولد به سبب تکذیب به دلیل خارجن، ولو اتفق للولد قرابت من الابوین، اگه آمده این فرزندی که منفی من قبل الاب بزرگ شد و حالا از دنیا رفته، این چند تا برادر دارد، یک برادر پدر مادری دارد، یک برادر مادری، پدر مادری یعنی همونی که گفته این بچه از من نی، این برادر پدر مادری اون پدری بودنش ساقطه، همه برادرهای این حکم برادر مادری را پیدا میکنن، اخوه مادری مثلا در محل خودش که ارث هرچی گفتن میبره، یکی باشن سلس است و متعدد باشن سلسه، بقیه به ورثه های دیگه داده میشد، اینا هم حکم برادرهای مادری را دارن. ولو اتفق للولد قرابتون، اگر اتفاق بیفتد برای این فرزند منفی، یعنی یک قوم خویشی از قبل پدر و مادر، و اخرى یک قوم خویشی دیگر از طرف مادر، مثلا این مادر از شوهر دیگر هم یه برادری داره، یه فرزندی داره، کل اخوه اقتسمو به سویه، یعنی همه این برادرهایی که این ولد از دنیا رفته ارث به سویه میبرن دیگه، اون یکی حکم برادر پدر مادری را ندارد که چون اگر پدر مادری باشه بیشتر ارث میبره. اینجا بیشتر نمیبره، همشون به سویان. چرا؟ لسقوط نسب الاب، به جهتی که نسب اب ساقط میشه. ولو کان المنفی تو امین توارثا بالعمومه، اگه اونی که منفی است تو امین باشن. یعنی دو گلو زایده این مادره، هر دوش میخواه، یک شکی نمیگفت گفتش بگه یکش مال من یکش مال من نیست، این نمیشه. یا باید بگه هر دو یا هست یا هر دو نیست. اگر این تو امین هر دو منفی شدن به واسطه نفی پدر، بعد حالا احد و تو امین از دنیا رفت، اینا که بزرگ شدن یکیش دو تا از دنیا رفت، اون یکی حکم برادر مادری را دارد، نه حکم برادر پدر مادری. ولی کان المنفی و تو امین، یعنی دو گلو توارثا بالعمومه، به توسط مادری ارث از هم دیگه میبرن. بقیه احکام الان در کتاب الان. و خامسها، پنجمی از موانع ارث، الحمل، اگر کسی از دنیا برود. الان در بین این شهدا زیاد پیش آمد میکنه، زنش حامله از خودش رفت شهید شد، حالا این بچه ارث میبرد یا ارث نمیبرد، و برفرض این که ارث میبرد یا نمیبرد، بقیه ورثه ها تکلیفشون چیه؟ صبر بکن تا این دنیا بیاد یا نه نمیخواد صبر بکنه، خب مال لازم داره، یا اون زن مثلا خودش مال لازم داره میخواد خرج کنه مثلا چی؟ آیا این چه جوریه؟ حملم میگن که مانع اون عن الارث فی الجمله، مانع مطلق نیست مثل قتل و رق و کفر و اینها، بلکه مانع فی الجمله هست، به این معنا که اگر یک زنی باردار است، شوهرش مرده یا شهید شده، به اندازه سهمی این حمل باید که دست نزنن به این مال ها. اگر بقیه ورثه ها تعجیل ندارن، همینجوری در تحت حفاظه ولی عام، حاکم شهر، قاضی، صورت بندی میکنن که مال این طرف نشه تا دنیا بیاد، همشون حاضرن، فهمه؟ و اگر چنانچه بعضی از اینها تعجیل دارن، لازم دارن پول را، نمیشد اونها را مطلقا ممنوع کرد که خواسب کنید بچه دنیا بیاد، بلکه به اندازه قدر متعقن باید به اونها داد، بقیهش را سهم الارث هم را کنار گذاشت تا موقعی که این بچه دنیا بیاد، و قدر متعقن از سهم الارثی که برای بچه احتمال داده می شود می فهمان دو تا پسره، به جهتی که این هم یا یه پسره یا یه دختره یا یه خونساز، یا دو پسره یا دو دختره یا دو خونساز، یا یه پسر دختره یا یه دختر خونساز، در صورت میشه اینه که اقوای همه سوره دو تا پسر، اگر دو تا پسر باشد اقوا ارسن از بقیه محتملات نهگانه، نه صورت میشه، صورت دهم میشه، یعنی هیچی مثلا اینجوری. اون وقت این اگر چانچه چی شد، به اندازه سهمی دو تا پسر کنار میذارن، بقیه رو بسمت میکنن تا موقعی که بچه دنیا آمه. اگر دیدن دو تا پسره که همون سر به سر، و اگر دیدن نه یک پسره، به اندازه سهمی یک پسر دوباره برمیگرده به بقیه ورثه، و اگر دیدن یک دختره یا دو تا دختره که حکم یک پسر داره، اونم باز برمیگرده به همون نسبت. ولیکن یک شرط داره، شرطش این است که این بچه زنده دنیا بیاد، و اما اگه این بچه بمیرد مثلا سقط بشد یا بمیرد، این دیگه ارث نمیبره. این که شرط ارث بردن بچه، چنانچه بعدا هم زیر خواهم فرمود، این است که یولد حیان، زنده دنیا بیاد، و علامت زنده دنیا آمدنش هم این است که میفهمان استهلال، یعنی صدا داشته باشه. بچه ها که دنیا میان، اما لد الورود به این دنیا اولین لقمه شون گریه است، گریه و اگه داد میتونه، و در روایات ما به حسب جنبه ملکوتی دارد که سیلی میخورن دنیا، یعنی حاضر نیستن، اونس پیدا کردن در شکم مادر، حاضر نیستن بیان. و اینا اهل علمای اخلاق مثال میزنن برای اینکه ما هرم از دنیا میبرن، بالاخره راضی نیستیم، هم تو میبرندمون، اونم که از عالم رحم به عالم دنیا میاد، اون وقت این یک فشاری بهش میاد تا اون وقت این گریه میکنه. این گریه علامت حیاتشه، علامت زنده بودنشه، ولو یه جیغ بزنه دو بعد تموم بشه، بازم میفهمه حتی حیات مستقر هم شرط نیست. مثلا در حیوانات گوسفندا، در کتاب سید و زباعت ما اینا خوندیم که آیا اون حیوانی که ذبح میکنه حیات مستقر شرطه یا نه. اونایی که میگن حیات مستقر شرطه، میگن یه گوسفندی داره جون میده سرش رو ببری دیگه حلال نمیشه، بزنن که این حیات مستقره، باید به اندازه نصف روزی یا چند ساعتی بتواند این زندگی داشته باشد، نفس بیاده برد. و اون وقت در اینجا میگن حیات مستقره هم نی، یعنی شرط نی، همین اندازه جیگ بزند و بمیرد، این ارث سهم الارث این بچه میبره و فرض بعد از بردنش منتقل به مادرش میشه. اگه این بچه دنیا آمد زنده، دو دقیقه دیگه مرد، این سهم الارث این منتقل به مادرش میشه، به بقیه فرزندان اون مورثی که از دنیا رفته دیگه انتقال پیدا نمیکنه. بله دو گلو همه عرض کنم شست گلو هم یه وقت روز زمان نوشته بود روز زمان نوشته بود شست گلو، یعنی یک کیسه ای از رحم این زن بیرون آمده شمردن دن شست تا میلوله اینجوری که وقت این را بردن تو لابراتوار تو اون جایی که در بیمارستان هست که ببینن که راست بیرون یه مدتی موند و همه مردن، لکن اونها حیوانات اشتباه کردن به خیال شما آدم بفهم. اما اینی که معمول متعارفه همون دو گلوه بیشتر ایشون هم میفهمان بله چیزهای محتملات ممکنه یه متعارفه به حسن متعارفه، ولی یه وقت روزنامه نوشته بودن 120 تا بچه زنده تو یک کیسه از رحم یک زنی در ایران نه در کجای آلمان اینا روزنامه کرد. این ممکنه اما اونا معلوم نیست که چجوری بوده و اونا مثلا غیر طبیعی و غیر متعارف. میفهمان که و خامسها الحمل و هو مانع من الارث، یعنی حمل هم مانع میشد از ارث باقی ورثه ها، الا ان ينفصل حیان، مگر اینکه جدا بشود زنده، فلو سقط میتن، پس اگر ساقط بشود این حمل در حالتی که مرده بوده، لم یرث، یعنی تو شکم مادر بمیرد مرده شو بیان بیرون این ارث نمیبره. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم السکت لا یرث ولا یورث یا ولا یورث، سکت ارث نمیبرد و ارث برده هم نمیشود، یعنی نه حالا ارث بردن نمیشود چجوریه؟ اینجا یه کلمه نوشته لطفا حالا اون کلمه اینجوری ارث برده، حالا اینکه دنیا نیامده کسبی نکرده تا یکی دیگه ازش ارث ببره که این چجوریه؟ فرضش باید اینجوری بکنیم که ارث نمیبرد معلومه، ارث برده نمیشود، ممکنه که موقعی که این بچه تو شکم مادرش بوده یک کسی یه مالی بخشیده به این بچه، مثلا مدتی فرزندشون نمیشده نسل کرده جد او که اگر نوه او مثلا پسرش برسه بچه پیدا کنه یه قطع ملک ببخشه به اون بچه، وقتی خبر دادن که اون مثلا اون زن حامله است این یه ملکی را بخشید به اون بچه، حالا که دنیا آمد زنده دنیا آمد این مالک میشه، اما اگه مرد دنیا آمد نمیشد بقیه یه ورثه از این ارث برن، این برمیگرده به همون واهب روز اولی که را بخشیده به او برمیگرده به او دیگه، به پدر مادر این بر نمیگرده به عنوان ارث. اینم ولا یورث اینجا نمیشته و ثانی فرع عن الاول، این گفته است که از سکت لا یرث ولا یورث، این ولا یورثش فرع بر لا یرثه، اینجوری که من درد میکنم این کلمه دیگه لازم نی، یعنی من الممکن که در شکم مادر یک کسی چیزی بخشیده تا دنیا میاد مالکه زنده دنیا بود، اگه آمد دنیا آمد و میت بود برمیگرده به اون مملک اولی که واهب بوده نه به ورثه های این. ولا تشترط حیاته عند موت المورث، شرط نیست حیات این بچه، یعنی اینی که میگیم زن اگر شوهرش مرده حامله باشد این حیات شرط نی در قضیه عرض کنم که اون قصیل الملائکه چی اسمش؟ حنزله ابن عامر. بله این حنزله خیلی از زمانهای خیلی شائق به جنگ بود، آی منتظر بود که دوباره پیغمبر لشکر را میندازه این برد جهاد، دید خبر اینی خب رفت عروسی کرد، اون شبی که در هجله و در عروسی بود بعد از آنی که آمد مثلا صبح شد خبر شد که پیغمبر اکرم یه دسته را انداخته به جهاد، این هم گست جنابت نکرده را افتاد رفت، گفت من منتظر این چیز بودم، زنش زرنگ بود یعنی باهوش و متدین بود، قوم و خیشان خودش را جمع کرد از موثقین، گفت که به این شوهرش گفت اقرار کن پیش اینها که تو تصرف در من کردی که اگر بعدن یه بچه دنیا آمد مرا متهم نکنن که شوهرت که شب اول گذاشت و رفت پس این بچه از کجاست، او اقرار کرد که من مجامعت با این کردم و اگر این بچه پیدا کرد مال منه، بعد دانه که این رفت در اون جنگ شهید شد، و این شهید شد. و پیغمبر در جهاد فرمود که ملائکه الله آمدند بردند در ماء مزون، روایت اینجوری در ما نمیدیم این آیان چه، به ماء مزون ملائکه الله این را گسلش دادند و این ملقب شد به غسیل الملائکه، این گسل جنابت و غسیل الملائکه. این بعدن هم زنش 7-8 ماه دیگه زایید نمادیه و این بچه اسمش را گذاشتن عبدالله ابن حنظله. این حالا نیت این چجوری بوده؟ این عبدالله هم بزرگ شد تا در سرزمین کربلا در رکاب سید شهدا شهید شد. یکی از این شهدای 72 نفر یکی پسر همین حنظلت ابن عامر غسیل الملائکه است. خب حالا اون بچه‌ای که اون شب اول نطفه اصلا اقاد عدم اقادش معلوم نبوده، برفض این به طریق شرعی در آمدند و این را چیزش کردن، اگه آمد این بعد دنیا آمد 9 ماه دیگه دنیا وارث پدرش است. ولو اینکه در موقعی که پدر رفت این دیگه اصلا چهارمان نشده بود، ولوج روح نشده بود، این اقاد مزقه و علقه و حرفا نبوده، همون شب اول بوده. معذاله که این بزرگ بشه دنیا بیاد، زنده دنیا بیاد، این وارثه. ولی را میفهمان که ولا تشترط حیات او عند موت المورث بل لو کان نطفتن ورثه، مثلا مثال کرد اذن فصل حیا، هرگاه زنده جدا بشود. ولا یشترط استقرار حیاتی بعد انفصاله، اما حالا بعضانی که حیان منفصل میشد مدتی هم حیات مستقره داشته باشه، میفهمان شرط نی، شرط نیست استقرار حیات این ولد بعد از انفصالش، یعنی حیان بعد از انفصالش حیان. ولا استهلاله، ایشون میفهمان جیغ زدن هم شرطش نیست، صدا در آوردن به جهتی که من الممکن لال باشد این بچه، چون بچه که گریه میکنه علامت این است که بعدها حرف میزنه، و اما اگر اون میکنه گریه نمیکنه اینجوری که جیغ میزنه داغم، اینجوری این ممکنه اخرسه. اون وقت اگر استهلال و صدا نداشت و تصویت نداشت، این دلیل نمیشه برای اینکه این مرده بوده. ولی استهلال او چرا لجواز کونی اخرسه، به جهتی که ممکن است که لال باشه. بله، بل مطلق اونی که شرطه چیه؟ بل مطلق الحیات، بلکه اونی که شرطه مطلق زنده بودن است. المعتبرت، اون حیاتی که اعتبار میشد بالحرکت البینه، به حرکت کردن آشکارا، که معلوم بشه که میلوله به اصطلاح. لا به نحو تقلص طبیعی، تقلص طبیعی در بله زباها، در سید زباها اونجا ذکر میکنن گوسفندی را که قصاب مثلا ذبح میکنه، بعد داغه گوخته بدنش، گوسفند داغه دیگه، حالا مستحب آدم صبر بکنه که بدنش سرد بشه بعد پوستش رو بکنن، اما حالا این عجله داره، کار داره، میخواد که همون سرش اون اوداج عبره برید، شروع میکنه پوستا رو میکنه، پوستی که میکنن زیر پوست اون بدنش های میلوله. اینا میگن تقلص طبیعی، اون گوشتی که داغه به وسیله حرارت غریزیه‌ای که در فطرت این گوسفند و در این حیوان هست، گوشتش گرمه، اون گرمی تحریکش میکنه. مثلا مار را شما چهار تیکش کنی، هر تیکش جدا میلوله، میپره هوا، اون نه جهت حیاتشه، سمی که در اون مار هست حرارت داره، اینا مثل دیوه میبره بالا و میذاره زمین، این از جهت حیات نی. بنابراین تقلص طبیعی کفایت نمی کند که بگیم این بچه مرده دنیا آمده اما این بدنش داغه داره یه ذره میلوله، این کفایت نمی کند. حیات نفس میاد و میده، معلومه دیگه. لا به نوع تقلص طبیعی، تقلص طبیعی کفایت نمی کند. اینجا نوشته است که بله همین همینجوری نوشته، کما یحصل فی اللحم عند قطعه عن الذبیحه بعد از ذبحها، همین است که خب کما لو خرج بعض او حیان و بعض او میتا، چنانچه بعضش زنده دنیا بیاد بعضش مرده، اینم به درد نمیخوره. اگه فرض این بچه مقطعا متولد میشه، یک قطعش میلوله، یک قطعه دیگهش مثلا زنده است. بله گاهی وقتا میبینی که بچه دنیا آمده به اندازه یه پاش مونده، اون یه پا را دکترها میبرن میگن میکوشه مادرش و فلان، خب اون هیچی مرده میشه، اون عیب نداره. و اما اگر چنانچه نه، اصلا خود این که به نحو طبیعی متولد میشود، تیکه تیکه متولد میشه، یه تیکش مثلا یه قدیمی لوله یه وز نمیره، اون فهمان به درد نمیخوره. خب این تون و کما یحجب الحمل عن الارث، همینطوری که حمل محجوب است از ارث، یعنی ارث بهش نمیدن، الا ان ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه، حاجب غیرش هم هست، یعنی بقیه ورثه ها از کسانی که در مرتبه مادون هستن. اگه فرض کنیم این پدری که مسافرت کرده و از دنیا رفته یا شهید شده، این بچه داره، غیر از این بچه بچه دیگه نداره، پدر مادر نداره، برادر داره. خب اگر این بچه نداشته باشد، زوجه چهار یکشو میبره، سه چهارمش مال برادرش. و اگه این بچه زنده باشد، همه مال این بچه است. اون وقت این برادرها فعلا نمیشد بگن که از کجا معلوم میشه این بچه زنده است، اسم به ما میرسه. نه، اینا باید صبر بکنن تا تکلیف بچه معلوم بشه. همینطوری که محجوب است هم از اس تا جدا بشود زنده، حجب میکند یعنی مانع میشود غیر خودش را از اون کسانی که در مرتبه مادون هستن، مثل اخوه و اجداد و اعمام و اخوال و این مراتب بعدی، لیستبین امرو، تا اینکه آشکار بشود امر این بچه، کما لوکان للمیت امرأتون او امتون حامل، مثل اینکه هرگاه برای میت زنی یا کنیز حاملی باشد، و لهو اخوتون، و حالا اینکه برای این میت برادری باشد، فیترک الارث حتی تضع، باید ارث واگذاشته شود تحت نظر موثقین تا اینکه وضع هم بشه. نه، لو طلبت زوجتو الارث، اگر زوجه میگد ارث مرا بدید، اعطیت، کار حاکمه این، اگر حاکم نباشد عدول مؤمنین، میفهمان لو طلبت زوجتو الارث اعطیت حصت ذات الولد، عطا میشود حصه ذات الولد، یعنی قدر متعقن شد که این بچه دارد 8-1 بهش میدن، اون وقت بقیه شو صبر بکنم بیرن بچه اگر زنده دنیا آمد که همون 8-1 سمش بود، و اگر مرد دنیا آمد 1-8-1 بهش میدن که میشه 4-1. لو طلبت زوجت و الارث او تیت اون زوجه حصت ذات الولد را، لانه المتعقن به خلاف الاخوه، ولو کان هنا که ابوانه، اگر اینجا پدر و مادر دارد این زن این بچه‌ای که این شخصی که از دنیا رفته پدر دارد و مرد دارد و زن دارد و زنش هم حامله، اعطیا از سدسین، پدر مادر قدر متعقن شده که از دو از ششم از یک ششم کمتر نمیبرن، چنانچه بعدن ول ابویه لکل واحد منهما از سدس ان کان له ولد، اینم فرض میکنیم که کان له ولده، پس هر یک از پدر و مادرها سدس میبرن، او اولادون، اگر اولاد دیگری دارد این شخصی که از دنیا رفته و زنش هم حامله، ارج از سهم و ذکرین، تأخیر انداخته می شود سهمی دو تا پسر، چرا؟ لندور زائد، یعنی زائد بر دو پسر کم است، سه پسر چهار پسر، فین کشف الحال به خلافه، پس اگر کشف بشود حال بر خلافش، بعد معنیش یه پسر بوده یا یه دختر بوده یا دو دختر بوده، استدرکه تدارک می شود زیادتن و نقصانن، بعد معلوم میشه یا کسی داشته یا زیادی داشته تدارک میکنن، قدر متعقنش باید به اندازه سهمی دو پسر بذارن کنار، و یعلم وجود الحمل حال موت المورس بن یوزع حیان لدون ستت اشهر، که اولش عرض کردم دانسته میشود وجود هم در حال موت اونی که ارث برده میشود یا مورس، یعنی ارث که اونی که ارث میگذارد، به چه جور از کجا آدم بفهمد که این بچه در حالی که مرده است این بچه توی شکم مادرش بوده، ولو نطفهش، به این است که وضع کند این وضع بشود این بچه در حال زنده برای کمتر از 6 ماه منز موته، از اون زمانی که مرده است به بعد 6 ماه نشده این دنیا بیاد، این که اقل الهمس تتشهره، خب این آدمی که مرده است لابد یک زمان وقتی داشته، حالا بعد زمان وقت فرض کنیم مثلا سکته برش آرز شده، خب بازم 2 لحظه گذشته دیگه، یک لحظه مجامعت بوده یک لحظه موتش بوده، پس اگر کمتر از 6 ماه به 2 لحظه این دنیا آمد، یا کمتر از 6 ماه کمتر از 2 لحظه 3 ماه 4 ماه مثلا 2 ماه دیگه این بچه دنیا آمد، خب اینا همه مال پدر دیگه، معلوم میشه که جلو تب بوده، و یا اما اگر بیشتر از 6 ماه کشید، بیشتر اگر به عکس الحمل منجر بشود تا از عکس الحمل تجاوز نکند بازم عیب نداره، چون اقل الحمل 6 اشهره اکثر الحمل 9 ماه هست، بعضی هم گفتن 10 ماه هست، بعضی هم تا 1 سال احتمال قول نادری هست، عامه و سنی ها میگن 2 سال هم میشه، میگن 3 سال هم میشه، شافعی گفته 4 سال هم میشه، 4 سال این بچه توش که اماده گفتن اینا، اون وقت مرحوم محدث قومی در نفس و در کنا و القاب نقل کرده است که مدعی هن که شافعی توش که مادرش منتظر بود تا ابو حنیفه بمیره، ابو حنیفه که مرد دنیا آمد و این 4 سال بود توش که مادرش بود منتظر رفتن امام قبلی بود، امام بعدی حق نداره پا به دنیا بذارد. حالا حسن حسین حداقل در دنیا بودن، ما میگیم که هر دو امام نمیشه، اونا میگن حق نداره پا به دنیا بذاره. و اون وقت بعضانی که اون روز موت ابی حنیفه روز ولادت شافعی است، و اون وقت اینا بعضیاشون ادعا کردن که 4 سال تو شکم مادرش بوده. روی این زمینه همینطوری که قول شافعی حجته، ولادت شافعی حجته، چون خود شافعی اینجوری که دنیا آمده. پس این فتوا دهندگان تو رساله هاشون می‌نویسن که یه جوزو که بچه تو شکم مادر تا 4 سال بمونه. بعدی اینجوری خواهی 44 یه صفر فرقشه. این ارز کنم که بمونه، اینا برخلاف بیانات اهل بیت هست. اونی که از طرف اهل بیت که ادراب موافل بیتند و از قرآن مجید هم استفاده کردند و میزای قومی در قوانین داره، در یه جا خدا فرموده است که والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مادرها باید 2 سال اگه میخوان تمام شیر بدن، 2 سال باید بچه هاشون شیر بدن. در جای دیگه خدا فرموده و حمله و فصاله سلاسون شهرا، حملش روز اول انعقاد نطفه تا اون روزی که از شیر جدا میشه 30 ماه، خدا فرموده 30 ماه طول میشه. اون وقت جای دیگهش گفته 2 سال شیر میدن، از این 30 ماه 24 ماه را منها کنید برای اون شیر دادنش، 6 ماه میمونه. از خود آیه شریفه استفاده کردن که اقل الهام 6 اشهره. و علاوه بر بیانات اهل بیت که حسنین در 6 ماه دنیا آمدن، هم امام حسن هم امام حسین و ائمه تمسک به این کردن که 6 ماه دنیا. بنابراین حضرت عیسی هم حالا اون آنی بوده، لکه میگن به مقدار 6 ماه بوده. اما کل عالم این عرض کنم که اقل الهام 6 اشهره. و اون وقت از اون روزی که این میت میمیره باید به کم، اگر کمتر از 6 ماه طول کشید و این بچه دنیا آمد مال پدره، و اگر بیشتر طول کشید یا معمولا 9 ماه، زن ها میگن 9 ماه 9 روز و 9 ساعت اینجوری حالا، ولیکن اونی که معروفه 9 ماه، و اون وقت ماه 10 از بچه دنیا میاد، بیش از 10 ماه کم پیش آمد میکند. لکن قول نادری بعضی از قدمای ما فرمودن به اینکه تا 1 سال هم میشد، اما بیش از 1 سال دیگه اتفاقی علماست که نمیشود. خب پس اگر به اقصال حمل که کلون علا مذهبه، حالا اونی که قائل به 9 ماه یا 10 ماه یا 12 ماه، اگر از اقصال حمل تجاوز کرد دیگه این ملحق به پدرش نیست و ارث نمیبره. بله میفهمان که اول اقصال حمل این لم توت الامو وطعا یسلح و استنادهو الیه، اما این یک شرط داره دیگه از اقصال هم تجاوز کرد، و این است که اگه وطع نشود مادره، یک وطعی که صلاحیت داشته باشد استناد این ولد به سوی اون مادره. خب مادر که شوهرش از دنیا برود 4 ماه 10 روز باید عده نگه دارد، ولیکن اگر حامل باشد میگن که ابعد العجلین است من انقضاء 4 ماه در روز و من وضع الهم، یعنی اگر 4 ماه در روز گذشت بچه دنیا نیامد هنوز عدش تموم نشد، و اگر بچه دنیا آمد 4 ماه در روز نشده، شوهره که مرد 2 ماه دیگه این بچه زایید، باید بازم بقیه را تا 4 ماه در روز صبر کند، از عده تموم نشده. در مسئله عده زنی که توفی عنها زوجها این حامل باشد ابعد العجلین. خب حالا این فرضش چجوری میشد که بگیم زنی که شوهرش مرده و بعد از 9 ماه از اون زمان چیز این بچه دنیا آمده، احتمال بدیم مال کس دیگه باشه؟ خب این که حق نداره شوهر کنه به جنه مادامی که وضع حمله شده، لکن در وقتی به شبهه میشود، یا حالا وقتی به شبهه، شبهه در حکم باشد یا شبهه در موضوع. شبهه در حکم زن مسئلهش نمیدونه 4 ماه در روزه، به خیالش مثلا کمتره یا زیادتره، و اون وقت بعد شوهر کرد و از اون زمانی که شوهر کرد تا اون بچه دنیا آمد 6 ماه طول کشید، اون وقت بچه دنیا آمد. خب این امکان دارد که مستند به زوج دوم باشد. اینجا دیگه نه، این نمیگن که مال این میت است. و شبهه در موضوع، خیال کرد زوجه خودشه، اشتباه کرد. اینم عرض کنم که امکان داشته باشد، میفهمان که چیز نیست، این حکم ارث را نمیبره، لذا این قید میزنن ان لم توتا، اگه وقت نشده باشد اون زن مادره، یعنی وطیان یسلح و استناده الی، یه وطی که صلاحیت داشته باشد استناد این به سوی او، استناد این ولد به سوی اون واتی. فلو وطعت، پس اگر وعد بشود، ولو به شبهته، خودشان میفهمون لم یرس، این ولو این که شبهه باشد این ارث نمیبرد، لاحتمال تجددهی مع اصالت عدم تقدم، احتمال داره که متجدد شکم بکنیم که متقدم بوده یا نبوده، از عدم تقدم حیا وجود این ولد است بر این زمانی که مثلا وعد شده از ثانیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.